شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. رسیدیم سر فراز 36. فراز 36. معاشر الناس إني أدعها إمامة و وراثتن فی عقبی الى یوم القیامه. بازم از اون کلمات تلگرافی بسیار حساس و دقیق تو خطبه قدیره. مردم، من ادعوها میگذارم اون را به ودیعه، آن را چی را بماند حالا؟ امامتن و وراثتن فی عقبی الى یوم القیامه. یعنی اگه بنا بود یه کسی، یه بار گفتم بهتون اون زمانی که تلگراف تازه اومده بوده خیلی گرون بوده، مثلا کلمه‌ای مثلا به پول حالا مثلا فرض کنید که 5000 تومان، بعد یه نفر می‌خواست تلگراف بفرسته اینقدر میشسته تو خونه کلمات جفت و جور می‌کرده که مثلا بتونه با 3 کلمه حرفشو به اون طرف برسونه که خرجش کم بشه. حالا واقعا این کلمات حضرت پیغمبر صلی الله علیه در اینجا تلگراف هم اگه می‌خواستی بکنی دیگه این کمتر نمی‌شد. یکی ادعوها، یکی امامتن، یکی وراثتن، یکی فی عقبی، یکی الی یوم القیامه. یعنی هر 5 تا کلمه ضروری و لازمه، هر کدوم یه مفهوم جداگونه داره، بعد ترکیبش هم یه مفهوم داره. حالا چی می‌فرماید؟ یکی اینکه ادعوها، یعنی برخلاف سنی‌ها و بعضی از کسانی که اینو گفتن و مردن و با خودشون بردن به جهنمی حرفو، که امامت یک حق نیست، امامت یک مسئولیت است. من نمیگم، اون گفت و بنابراین هر کسی مسئولیت رو به دست بگیره گرفته دیگه. امیرالمومنین گرفت، خوب گرفت، عمر هم گرفت که گرفت. نه، حضرت فرمود اینی ادعوها، این یه امانت من دارم میسپرم میرم، این مسئولیت نیست که یه چیز به قول معروف اخلاقیه. هر کسی این مسئله رو به عهده گرفت گرفته، ربطی به پیغمبر نداره اصلا، اینجوری نیست. من یه چیزی رو دارم به ودیعه میذارم و میرم. یک. بعد میفرماید ادعوها، ها چی چیه؟ چی رو ادعوها؟ کی میتونه اینو معنا کنه؟ اینجا بعضی وقتا میگن که مثلا تو انه یادتونه میگن که ضمیر شأن، انه ها ضمیر، البته این ضمیر شأن نیستا، میخوام از اون استفاده کنم. ضمیر شأن به چی میگن؟ یه وقتی میگه که انه زیدون قائمون، چرا نمیگه ان زیدون قائمون؟ فرق این و اون چیه؟ باید بگی که قضیه از این قرار است که، حالا ما تو فارسی هم گاهی این مدلی حرف میزنیم، یه وقت میگیم زید قائمه، یه وقت میگیم که حالا خلاصش این که زید قائمه، همون حرف شد، یه مقداری بارش از نظر مفهوم فرق داره. خب اینو میگن ضمیر شأن، یعنی میگن شأن چنین است که، قضیه از این قرار است که. اینا کجا در میارن؟ از مدل حرف زدن طرف این حس رو میکنن که هیچ همچین چیزی تو دلش هست که اون رو نمیخواد دیگه بگه. خب حالا به جای اون یه ضمیر کوچولو میاره برمیگردونه به اونچه که تو دلشه. به عبارت دیگر این ضمیر انه زیدون قائمون رو شما اگه خودتو بکشی نمیتونی براش مرجعی پیدا کنی. خیلی خب شأن نیست، شما پیدا کن ببینم این به کجا برمیگرده. از نظر علمای صرف و نحو حواسشون جمع بوده، انقدر گشتن هر بلایی سرش در آوردن دیدن نمیشه به جایی برگردون، به هیچی بر نمیگرده. واسه بر نمیگرده نمیشه ضمیر الکی که گفتن ها یه شأنی رو در ذهن مخاطب میگیریم که این ضمیر به اون برمیگرده. این قانونه که خیلی وقتا ضمیر، البته خیلی وقتا هم نه ها، یه فصاحتی میخواد، یعنی گاهی مواقع میچسبه اینطور حرف زدن که طرف یه ضمیری رو میگه، ضمیر به آنچه که داشتیم روش صحبت میکردیم برمیگرده. الان این ادعوها این ضمیر مؤنث رو شما هم تو بیا عقب عقب ببینم به چی میخوای برگردونی؟ به هیچی نمیشه برگردوند. خب به چی برگردونیم؟ حالا از کجا پیدا کنیم یه چیزی رو؟ ما از اول خطبه قدیر تا اینجا پیغمبر داره راجع به چی صحبت میکنه؟ بحث سر چیه؟ بحث بر سر خلافته، جانشینی پیغمبره. خب میفرماید اون چیزی که کلیش عبارت است از کسی که بناس جانشین من باشه، جانشین کلمه کلیه دیگه، یعنی توش شرط و شروط نخوابیده، خلف عن فلانه یعنی جاش نشست. حالا عمرم جاش نشست میشه جانشین، لذا اونا هم اسمشون میذارن خلیفه دیگه، اما دیگه شکلش روشن نیست. حضرت میخواد شکلش رو روشن کنه، میفرماید انی ادعوها، اون مسئله خلافت که داریم این همه صحبت میکنیم، میدونید چه مدلی به امانت میسپارم و میرم؟ دو تا شرط توشه، بلکه سه تا شرط. یک، امامتن. این مثل بقیه خلافت ملافت ها نیست که هر کی اومد نشست بشه جانشین، بلکه مفهوم امامت توش خوابیده. حالا امامت یعنی چی؟ باز مطلب دیگری ها، یعنی اینکه مدلش از مدل ملک و پادشاه بودن نیست، مدلش از مدل چی نیست؟ چی نیست؟ مدلش مدل امامته. یک. و وراثتن. دوم، مدلش موروثیه. حالا عجله نکنید، داغم نکنید، کسرا و انوشیروان و همه رو جلو چشم من نگیرید تا من تا آخرشو بگم. وراثتن این امامت و خلافت مدلش موروثیه، یعنی یکی پس از دیگری باید از همدیگه ارث ببرن. ارث همیشه در نسبه، یعنی در غیر نسب اصلا کلمه ارث معنا نداره. حالا این خلافت باید به شکل موروثی و این امامها باید از همدیگه ارث نسبی داشته باشن که ارث ببرن. سه، الی یوم القیامه. و این مسئله هم اینطور نیست که تا یه جایی امامته، تا یه جایی وراثتیه، بعد از اون دیگه نیست. نه، این شرط اینکه خلافت و جانشینی من هم مدلش امامتی باشه هم وراثتی، تا روز قیامت هم همینه که هست، هیچ جای تغییر این مدل وجود نداره. خب اینجا این سه تا کلمه رو یه مقداری باید بازش کرد. امامتن چون توی قرآن هم مسئله امام و امامت و حضرت ابراهیم امام است و خود آقا رسول الله در قبل از این مسئله امام بودن رو مطرح کرده، طبعا مفهوم امام حالا غیر معصوم بودن و اینا که ما به طور خاص میگیم، خود پیغمبر ما در اینجا امام رو یه شرایطی براش گذاشت و معنا کرد. دوم، مسئله وراثته. تا مسئله وراثت مطرح میشه میگن که مگه پادشاهیه که حالا یکی از دنیا رفت حتما بچهش باید خلیفه بشه، بچهش باید مثلا چیز بشه، که ما ایرادمون به مثلا خلفای مثلا معاویه و بقیه که بچهشون رو برداشتن خلیفه کردن یا پادشاه ها، این ایراد یکیش وارده واقعا، که آقا حالا شاید بچه تو عوضی در اومد، حالا حتما باید بچه تو خلیفه بشه، مثلا یزید سگباز فلانه. خب حالا معاویه خودش هم بدتر از اونها، ولی لااقل به معاویه میگیم که تو که میبینی بچهت لایق نیست، حالا یکی دیگر رو جانشین کن، حالا تو مرام خودت. کجا نوشته که باید بچه خودتو بیاری سوار مردم کنی؟ خب حالا راجع به ائمه علیهم السلام ما دو جور اشکال داریم، یعنی اشکال کننده به ما. یکی اینکه عملاً وراثتی هست، یعنی اون چه وقوع خارجیه داریم میبینیم که همه امام ها پسر هم دیگن، نهایت امام حسن امام حسین برادر هم دیگن، بازم وراثتی میشه. دومی که نسل داریم اصلا، یعنی وقت میگیم آقا خب حالا اینجوری واقع شده دیگه، یعنی نه خیر واقع شده نیست، نه اینم نسل که اصلا شما میگید که وراثتیه. خب جواب این مطلب چیه؟ چی باید بگیم؟ و به عبارت اخرى اگه این مطلب اینجوریه، پیغمبر اصلا برای چی تصریح کرده؟ یعنی حرفی که تا بگی مردم این حرفو خواهند گفت، چرا پیغمبر فرموده؟ گفتنش خودش اول سوال ایجاد کردنه. جوابش اینه که ما نمیاییم بگیم که خلافت و امامت بر اساس وراثته، یعنی این امام حتما باید بچهش امام بشه، بچهش امام بشه. ما همچین مبنایی نداریم، بلکه اماما از طرف خدا همون روز اول تعیین شدن، 14 تا معصوم که 12 امام پشت سر هم. اینا فرقشون با همه مردم اینه که اینا یه وجود نورانی معصوم پاکن که احدی نمیتونه اینطوری باشه، هیچ انسانی به هیچ شکلی، حتی پیغمبرا نمیتونن در حد عصمت، نه اینکه پیغمبرا معصوم نباشن، ولی این عصمتی که برای 12 امام حسابش جداست. خب شما اصلا تو اینجا اسم وراثت مراثت کار نداشته باش، کما اینکه در اون عالم انوار که بودن، اونجا که بچه‌ای هم دیگه نبودن که، یعنی اینطور نبود که مثلا نور امام هادی از امام جواد به دنیا اومده باشه، نور امام مثلا عسکری از امام هادی خروج کرده باشه که متولد شده باشه. اونا اصلا از همون اول خدا خلق کرد، 14 نور کنار هم دیگه بودن. حالا باز نهایت این که اولش یک نور بود، بعد شد دو نور پیغمبر و امیرالمؤمنین بعد از اونها، ولی این دیگه مرحله بعدش ارسی و تک تک پسر هم دیگه باشن نبود. پس این مسئله قبل از این که اصلا به این دنیا برسه تموم شده است که 12 امام معصوم اینا هستن، این تموم شد. پیغمبرم اومده بگه که امامای شما همونان، اینم هم تموم شد. حالا نوبت این میرسه که بعضی آدمای خورده شیشه دار میان این وسط یه بول بگیرن، میگه که انی ادعوها امامتن، امامای زیدیه و اسماعیلیه و نمیدونم فتحیه و اینا میان میگن که خب بالاخره ما هم تو خاندان امامت بزرگ شدیم. پیغمبر یه علائمی رو میذاره که با این علائم همه اونه که نیستن دور ریخته بشن، با این امام تعیین نمیکنه. یعنی نمیاد بگه یه ضابطه بهتون میدم وراثت، خب اگه امام هادی از دنیا رفت پسرش باید امام باشه ها، همچین چیزی نیست. بلکه ما قبل از اینکه اماما به دنیا بیان، ما نه ها، اونا که قبل از اماما بودن اصلا به همه اماما معتقد بودن که 12 امام باید باشه، ولی حالا ما زودتر به دنیا اومدیم، یعنی اونا یا هر کسی که در زمان دو امام قبل از امام آخر بوده به اون امام قائل بوده. این علامته، یعنی نگاه کنید حالا مصداقا اگه اومدید بر سر اینکه کدوم امامن، یکی از علائمش اینه که اینا باید پسر هم باشن. اگه دیدید یک کسی که پسرش نیست میگه من امامم، بدونید که اون امام نیست، ولی به عنوان علامت، نه به عنوان ضابطه تعیین امام. اشکال کاملا حله و ما امام رو قبلا در واقع تمومش کردیم با این علائم. حالا اگر مثلا قرار بود 10 تا علامت دیگه که تو همه امام ها هست غیر وراثت، اونا هم بود، اونا رو هم میفرمود. اونا هیچ کدوم به معنای ضابطه تعیین امام نیست، بلکه امام تعیین شده رو با این علامت بشناس و با این راه با دیگری اشتباه نشه، کسی نیاد خودشو فرو کنه بگه من امامم. بنابراین حضرت پیغمبر صلی الله علیه با این جمله یک ضابطه و یک کلی دست دادن که کاملا خیال همه رو راحت کنن. امامت به شکل ملک و پادشاه و این بازیایی که بنی امیه و بنی عباس در آوردن نیست. دو، وراثت. سه، الی یوم القیامه. زمینه کن به اینکه 12 امامن آخرهم المهدی، یعنی پس بنابراین این 12 تا امامین که به وراثتن و تا روز قیامتن. چون گفتیم کلام یه نفر رو باید همشو با هم سنجید دیگه، همین یه جمله که نیست که، اینجا این جهتشو داره میگه. تو جملات قبلی یه جهات دیگه امامو گفته، تو جملات بعدی باز یه چیزای دیگه رو خواهد گفت. پس این عبارت سی و الان چندم شد؟ ششم. آیا دیگه چهار و پنج و سی و شیش. اینی ادعوها امامتن و وراثتن فی عقبی الى یوم القیامه. خب یعنی منظورتون که سپرده ام ماضی؟
یعنی من این کارو الان دارم قرار میدم یا من دارم خبر میدم از اینکه امامان شما همچین حالتی دارن که یکی
فرزنده
یکی دیگه.
ببینید الان حرفتون خوبه ولی در توضیحتون ظاهرا هر دوش یکی شد. ببینید منظور یه وقت اینه که میگم که اینطوری بوده قبلا، یه وقت من الان دارم میگم. خب ما در این ابواب یه نکته کلی بگیم. ببین این که شما بگید که الان پیغمبر داره میگه من دارم الان وضع میکنم، اینو نمیتونید از این در بیارید. وقتی یه کسی یه مجموعه کلامی میگه، بعضی وقتی یه کلمه تو فارسی هم هست، بعضی وقتی یه نوعی به کار میبره که اگه کسی بخواد از توش استفاده کنه ممکنه یه حرفی رو در بیاره، ولی اون قصدش نیست. میگه من ادعاها این مسئله امامت رو به عنوان امانت گذاشتم بین شما، هیچ بار اضافه ای نداره که شما بگی الان دارم این کارو میکنم، تا حالا نبود. انشا معناش اینه، یعنی تو الان همچین خبری نبود، من الان دارم میگم از این به بعد ادعاها امامتن و وراثتن فی عقبی، در حالی که نه، پیغمبر طول عمرش اینو فرموده بود. الان داره میگه من این مسئله خلافت که دارم یه سطح حرف میزنم به این صورت است، به این صورت است دارم میگم، وقت ادعاها به این صورت، یعنی امانت میگذارم به صورت امامت و وراثت. اون مفهوم که شما میگیرید نمیشه حتما به این ما بار کنیم که یعنی الان ادعاها. آره خب چی داشتیم میگفتیم؟ از نظر مفهوم که دقیقا توضیح دهنده مسئله من کنت مولا فعلیم مولاه، چون یکی از عبارات، حالا چونم لازم نبود دیگه، یکی از عبارات بیان کننده من کنت مولا است. این توضیح ارتباط از نظر موقعیت بعد از پرداختن به دشمنان قدیر با نشان دادن ضوابطی از امام قدیر دشمنان را ترد می کند. یعنی پیامبر ما وقتی که الان داشت راجع به سبطال دشمن ها و اصحاب صحیفه اینا رو می گفت، وقتی اینو می فرماید دوباره داره میگه که ببینید اونا این مدلی نیستن، اونا که تو صحیفه میان اینا اگه دقت کنید نه وراثت توشونه، مثلا عمر پسر ابوبکر نیست، داداشش هم نیست، اون نسبش جوری بوده که اصلا نه به پدر میخوره نه به داداش میخوره، به هیچ اصلا جور در نمیاد. و همچنین مدل اونچه که اونها آوردن امامت نیست، و اضافه بر این که فی عقبی الی یوم القیامه نیست، چون فرمود وراثتم فی عقبی، باید تو نسل من باشه. خب مردم کور وقتی پیغمبر از دنیا رفت که میبینید نه ابوبکر نه عقب پیغمبر و نسل پیغمبر، نه عمر نه عثمان نه معاویه نه یزید، خب معلومه این راه اون راه نیست که پیغمبر گفته دیگه. خب در نتیجه الف نسل عقب یعنی نسل چی نیست؟ نه اون که معلومه که پیغمبر وقتی تعیین کرد که علی ابن ابی طالب چون آخه در جملات قبل توضیح داده حرفتون درسته ها نه این که نباشه یعنی اگه به ابوبکر اشکال بگیریم مثلا به امیرالمومنین هم همین اشکال وارده ولی نه بعد از این که پیغمبر تعیین کرد که خب بعد از من علیه بقیهش تو عقب و نسل منه رو این حساب حالا در این حال تذکر خوبی بود من قبول میکنم به جای ضوابط چی بهتر نیست؟ احسنتون حرف قشنگی این صبح یه چیزی عرض کردم معصوم وقتی صحبت میکنه جامع الاطراف صحبت میکنه این من همین الان این کلمه رو خودم گفتم وقتی اومدم بنویسم نوشتم ضوابط جامع الاطراف نشد اگه کسی میخواست از این سو استفاده کنه میشد ولی معصوم هیچ وقت از این اشتباه نمیکنه هیچ وقت کلامش جوری نمیشه که کسی بتونه به انحراف بیفته یا به اشتباه بیفته خب عرض کنم که چی داشتیم میگفتیم نتیجه در این عبارت چهار تا شد دیگه آره چهار علامت خلیفه را تعیین فرموده تا برای نسل‌های آینده اشتباه نشود. نه ما الان اینو عرض کردیم که این ها در اینجا یعنی ادا و ها یعنی در واقع جواب همون سوال میشه خب من امانت میگذارم آن را به صورت امامت آن را چی را این مسئله که یکی بالاخره باید جانشین من باشه به طور کلی این رو میخواد حضرت علائمشو بگه که این باید اینجوری باشه اون مدلی نباشه عرض میکنم حالا اون چیزی که اون گفته و همین شکلی که شما مطرح کردین همین اینجا داره جوابشو میگه میگه من اون چه که اسمش خلافته رو امامت قرار دادم یعنی یکیه برعکس حرف اون که میگه دوتاست دقیقا اینجا میخواد بفهمد یکیه حالا خوب شد اینم فهمیدیم که اقلا بدونیم که واقعا اونا هم زرنگن یعنی همینجا رو گرفتن که بین امامت و خلافت دوگانگی میخوان بندازن و حضرت چه پیشبینی کرده قبلا که میخواد دوتا رو بگه اصلا یه چیزه بله یک اینکه به مردم سپرده نشده بلکه ودیعه پیامبر است دو بله به صورت امامت است نه پادشاهی و یا هر مفهوم دیگری غیر از امامت خب امامت دو این سه البته نیست که دیگه برای الف که میگفتیم الفی جا نمیمونه اینا رو بعد الف میکردیم الف به اینم جیم خب انی ادوها امامتن و وراستن برای آنکه علامتی با باشد تا خلفای ناحق شناخته شوند، مسئله وراثت مطرح شده است، وگرنه به عنوان ضابطه یه امامت نیست. اینم جیم. دال الى یوم القیامه، یعنی این ضابطه، یعنی رو ننوشتم، یعنی این ضابطه مقطعی نیست و تا روز قیامت ادامه خواهد یافت. باز دوباره اشتباه کردم، این علامت، سه بار این اشتباه، من دو بار تو دلم اشتباه کردم، سه بارم در نوشتن اشتباه کردم. بله، مفهوم امام نسل پیامبر در فقرات قبل و بعد خطبه بیان شده است. چون اگه این زمیمه رو نکنیم باز سوال پیش میاد که خب خود امام یعنی چی؟ یا مثلا فی عقبی در چه حدی، در چه محدوده امام حسن، امام حسین چی میشه؟ به قول شما امیرالمومنین چی میشه؟ خب این هم یک فقره. وقد بلغت ما امرت به تبلیغه حجتن علا کل حاضرن و قائبن و علا کل احد ممن شهد اولم یشهد ولد اولم یولد فلیبلغ الحاضر القائب والوالد الولد الى یوم القیامه. حالا یه معنایی بکنیم. من رساندم و ابلاغ کردم آنچه که مأمور بودم به تبلیغش به عنوان حجت بر هر حاضر و قائب، برای هر کسی که الان اونجا حاضره، اونجا نه اینجا، یا حاضر نیست، ولده حتی لم یولد، به دنیا اومده یا نه، پس ابلاغ کند هر حاضری به غائبی و هر پدری به فرزندی تا یوم القیامه، تا روز قیامت. اینجا من یه پایه و رکنی رو اول عرض کنم تا اینو توضیح بدیم. بعض وقتا آدم خیلی حرفایی رو که میزنه به عنوان همینه که الان آقای سیدانا گفتن تو شبکه کلمه چی میگه. شما اینو بدونید که خود صحیفه ملعونه دومو ببینید، یه موقعی همونی که تو خونه ابوبکر نوشتن و 34 نفر امضا کردن، یعنی تک تک آنچه پیغمبر تو عمرش فرموده بود برعکسشو در یه قالب خیلی زیبای علمی درست کردن، اونجا یه صحیفه درست کردن، یعنی واقعا قانون اساسی صحیفه است و روی همون هم عمل کردن. خب اینجا این نکته رو میخوام بگم که اونهایی که اهل باطلن واقعا از ماها زرنگترن. چرا؟ چون ما روی یه چیزی که هست داریم بار میکنیم، اونا رو چیزی که نیست و هیچ و پوچه میان یک ساختمون 60 طبقه میسازن. یعنی ما روی بتون آرمه هستمون یه ساختمون دو طبقه نمیتونیم بسازیم. اونا رو چیزی که از بیخ نیست، از بیخ اصلا وجود نداره ها، نه اینکه هست و ضعیفه، اصلا هیچی نیست، میان این هیچی رو قشنگ درست میکنن، 60 طبقه هم روش ساختمون میسازن، همیشه هم سینه‌شون سفر میکنن، خجالت هم نمیکشن. خب حالا منظورم الان چیه؟ حضرت پیغمبر میفرماید که قد بلغت ما امرت به تبلیغه. این حرف دقیقاً برمیگرده به اول خطبه. حضرت اول خطبه گفت چی؟ گفت بر من نازل شده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. فرمود خب حالا یک کسی بگه که ما که نفهمیدیم این ما انزل الیک من ربک چی بود. حضرت پیغمبر اینجا داره تمومش میکنه، میفهمه میدونی چی بود؟ همه اینا بود، همه اینا که گفتم، نه یک کلمه، نه من کنت و مولا، هرچی از اول تا اینجا گفتم اون کلمه ما انزل الیک من ربک رو بلغ بکن این بود، قد بلغت و ما امرت و به تبلیغه. خب این حرف اول که این خودش یه بوتون آرمست راست راستی که پیغمبر با این یک کلمه به ما فهموند که تفسیر اون ما انزله چی بوده و تفسیر اون ما انزله این حرفاییه که گفتیم هر کلمهش یه تلگرافه، یه تیکهیه که پشتش و زیرش یک عالمه مطلب اعتقادی میشه ازش فهمید. حالا مطلب بعدی حجتن، من اینا که گفتم یه مطلبی نبود که خوشم بیاد بگم، دو یه مطلبی نبود که مستحب باشه بگم میخواد یاد بگیرید میخواد یاد نگیرید. حجتن کلمه حساب داره، یعنی همیشه یک کسی که حرف میزنه وقتی این کلمه رو نمیگه اون کلمه رو میگه، یعنی یه معنی تو قصدش هست که به جای اون کلمه اینو به کار میبره. پیغمبر میفهمد حجتن، یعنی من اولا اون چه خدا از من خواسته بود بگم و گفتم، معلوم باشه این حرفا اونه. خب اونه چه خاصیتی داشت؟ یادتون رفته مگه خدا با چه عتاب و خطابی با من حرف زده؟ و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس. یه چیزی که با این همه سر و صدا به من اعلام میشه بگم اینا بوده، به قول معروف خدا وکیلی جاداش بترسم از منافقین یا نه؟ ای پیغمبر اما بپرسه که خب واقعا حالا که فهمیدید من چی گفتم جاداش من اون اول اینقدر توضیح بدم که میترسم از منافقین؟ خب این تموم شد. حالا حجتن یعنی دیگه کسی نگه من نفهمیدم، دیگه کسی نگه من نشنیدم، دیگه نگه کسی نگه که من خبردار نشدم. من الان یه حجت عظیمی رو بر همتون تموم کردم. انصافنم شما اگه طول عمر پیغمبر رو ببینید، خطبه های پیغمبر، کلمات قصار پیغمبر، سنی نقل کرده، شیعه نقل کرده، هیچ کدوم نیست که اینقدر مطالبی توش باشه که دونه دونش اتمام حجت های عظیمه. یعنی پیغمبر هر کدوم اینا رو گاهی تو عمرش مثلا یه بار یه جملهشو گفته، اما همه رو یه جا اینجا جمع کرده. خب واقعا پیغمبر ما که همه وجودش حجت بر همه مردمه، هیچ حجتی عظیمتر از این خطبه قدیر تو عمرش اتفاق نیفتاده که بر مردم با یک به اصطلاح صحبت، با یه سخنرانی حجت تموم کرده باشه. خب این شد دوتا مطلب. علا کل حاضرن و غائب، یکی از چیزایی که سنی ها مثلا آب خوردن از زیرش در میرن، میگن که خب این آخرشون که برای اون مردمی که اون زمان بودن پیغمبر صحبت کرده. حتی روشن فکرای ما الان اینو راحت میگن، خود شریعتی تو کتابش به صراحت اینو گفته، گفته که آقا اینا برای یه مردمی بود در یه زمانی، اونا اونجوری هم اقتضای شرایطشون به اون میخورد، هم پسند اون مردم بود. الان یه مردمی اومدن اون مدل رو نمیپسندن، اون زمانه ای شده که اصلا اون مدل جواب نمیده، پس باید به فکر دیگری باشیم. خب خدا پیغمبر که مدل دیگه ای نگفتن که، پس اینو میذاریم تو تاخچه خودمون میریم فکر میکنیم یه مدل پیدا میکنیم. این آدم روشن فکرها اروپایی ها مثلا آب خوردن دارن اینو میگن، ما جوابمون چیه؟ ما هم حرف که تو مسئله قبلی گفتیم، ما یه ضابطه داریم، اون که آقا یا خدا رو بذار کنار یا نه. اگه خداست، خدا گفته که همینه که هست، تا روز قیامت همینه، میخوایم بخوایم میخوایم نخوایم، میخوایم جور در بیاد میخوایم جور در نیاد، ما حرف خدا رو نمیتونیم زمین بندازیم. اگه خدا نگفته بود داره، حالا پیغمبر ما ببینید میفهمد حجتن علا کل حاضرن و قائب. اگه اینو نفرموده بود یه افرادی ممکن بود اینجا سوسه بده اونن حرف درست کنن، نه، فرماید هم اونایی که الان اینجا جلو من نشستن حاضرن، هم اونایی که نیستن. خب این کلمه در عمومیت شما میدونید که غائب هر کسی که حاضر نیست رو شامل میشه دیگه، غائب اونایی که تا روز قیامت از این مجلس غایبن، یا اونایی که الان زندن و نیستن، اونایی که تو مدینه هستن و یا دور و برن نیستن یا تو کشورهای دیگه نیستن، غایبه دیگه، بالاخره غایبه کسی که الان اینجا نیست. اما رها نمیکنه، علا کل احد ممن شهد او لم یشهد، هر کسی حالا میخواد اونایی که الان اینجا حاضرن یا حاضر نیستن، یعنی همون تعبیر رو شکلش عوض میکنه. خب ولد او لم یولد دیگه پیشو پیغمبر سفتر میکنه، اونایی که چه به دنیا اومدن چه به دنیا نیومدن دیگه کسی باقی میمونه؟ یعنی بالاخره هر آدمی شما پیدا کنی زمان پیغمبر یا به دنیا اومده یا نیومده دیگه. مقابل سوم که نداریم که، بعضی هم مثلا تو برزخ گیر کردن نداریم که، بالاخره یا اومدن یا نیومدن. بنابراین دیگه این کلمه صاف صاف کرد، هیچ چی باقی نمیمونه. تمام اونا که اون موقع به دنیا اومده بودن، نه تا روز قیامت به دنیا نیومده بودن. تا اینجا حضرت پیغمبر با اون کلام بعدیشون اشتباه نشه، تکرار نیست. تا اینجا این بود که حرف من اصلا کسی ابلاغ بکنه نکنه که فلیبلغ بعدیه، اصلا این حجت هست خودش، یعنی نیازی نیست که کسی بره ابلاغ بکنه. همین که من الان اینجا اعلام کردم و گفتم هم که این برای همه است، برای اونایی هم که به دنیا نیومدن هست، این شد خود به خود حجت. البته حالا کسی اگه به گوشش نخورده حجت نیست، ولی منظور اینه که اگه به گوشش بخوره دیگه اون طبیعی مطلبه. اما لازم نیست که پیغمبر بگه که آقا برید به بقیه بگید، نگه هم حجته. پیغمبر حرفو گفته، هر کسی اومد فهمید که پیغمبر اینجوری گفته و باید عمل کنه دیگه. الان مثلا پیغمبر راجع به نماز فرموده که فلیبلغ الحاضر الغائب، نفرموده. ما یه دونه روایت نداریم که پیغمبر به احدی درباره نماز اینجوری دستور داده باشه. حالا پس ما بگیم که ما نماز نمیخونیم، چون پیغمبر میخواست بگه که برسونه، حالا که به ما نرسوندن ما که نمیخونیم که. نه، وقتی پیغمبر فرموده مسلمون یکی از وظایفش نمازه، تموش. برسونید جزء نماز نیست، جزء وجوب نماز نیست. قدیر هم همینطور، ولایت هم همینطور، من کنتم مولام همینطور. پس تا اینجا یه مطلبی بود تمام شد و اون حجت تمام شدن. دنبالش یه وظیفه جدیدی پیغمبر ایجاد میکنه، فلیبلغ الحاضر القائب والوالد الولد الى یوم القیامه. این تیکه سه چهار جنبه داره. یکی این که الحاضر الغائب، آیا حاضر یعنی اینایی که الان جلو من نشستن به اونایی که اینجا نیستن برسونن؟ یعنی این کلمه تبادرش، آیا حاضر به کسی که الان از اینجا غایبه یا حاضر به هر کسی که از اینجا غایبه ولو این که نسل بعد باشه؟ مثلا یک کسی تو قدیر بوده، بعد از 40 سال به جوانای دوره بعد که در زمان پیغمبر غایب حساب نمی شدن، اصلا به دنیا نیامده بودن، به اونها وقتی میره بگه بازم میشه فلیبلغ الحاضر الغائب. از اینجا میخوام نتیجه معکوس بگیرم، یعنی همون اندازه که مسئله غایبش لازم نبود که اون زمانی که پیغمبر یه عده حاضر داره یه عده غایب حتما باید زنده باشن، نه، غایب هایی که به دنیا نیومده بودن رو هم شامل میشد. وقتی به کسی میگه فلیبلغ الحاضر الغائب، یعنی اگه مثلا عمر خدا بهت عمر 200-300 سال هم داد، شما تا اون موقع نسل هایی که الان نیستن به دنیا اومدن به اونا باید بری بگی. خب از این برم معکوسش میشه، الحاضر یعنی کسی که به یه معنایی در این مسئله قدیر حضور پیدا میکنه. حالا چون اونا که الان جلو من حاضرن، چون اونا که بالاخره این مسئله به اطلاع اونها میرسه. اینجا من یه چی میگن چیز عرفی عرض کنم. ببین وقتی کسی مثلا مطلبی رو میگه تو خانواده اصلا، یا مثلا ما امشب روزه داریم، برید مثلا به دوستان، به بچه ها، به رفقا، به مثلا خاله ها، دایی ها، عموها، عمه‌ها خبر بدید که ما امشب روزه داریم. بعد حالا کسی بگه فلیبلغ الحاضر الغائب، اینجا قید حاضر به معنی که الان جلو من هر کی نشسته نیست، منظور اینه که بابا ما یه روزه داریم، میخوایم که تا ممکنه اطلاع رسانی بشه اون کسانی که باید اطلاع داده بشه. حالا اینجا دیگه آقا جون هر کی که حاضره به اونایی که نیستن بره بگه. حالا این دیگه نمیاد قید و شرط کنه که آقا من چون که اینجا حاضر بودم، بعد مثلا رفته به اون دم دری گفته، اون دم دری بگه من که اونجا حاضر نبودم، شما به اونایی که حاضر بودن گفتی برن بگن. نه، عرفیت این حرف همیشه اینه که هر کی به هر شکلی اطلاع پیدا میکنه بره به اونایی که نیستن بگه، به اونایی که نمیدونن بگه. حالا چون اولین شرط اینه که کسی که حاضره از همه زودتر میفهمه دیگه، جلوی آدم نشسته خب دهن آدم خبر میگیره، خب به این میگن دیگه. پله های بعدی داخل این عنوان هست، نیاز نیست که حتما باز شه. من الان این حرفو از باب یک تبادر عرفی گفتم، یعنی حضرت پیغمبر که میفهمد فلیبلغ الحاضر القائب، حتما اونایی که توی 120 هزار نفر قدیر اونجا جلوی پیغمبر نشستن دیگه بقیه شون حاضر نیستن نباید بگن، اصلا یا نباید بگن یا لزوم نداره بگن. نه، عرفیت اجتماعی این حرف اینه که حالا به شماها گفتیم، حالا هر کسی هم وقتی به اون گفته شد شد مثل این حاضرین، انگار گوش من شنیده دیگه، دهن من شنیده، خب بره اونم به بقیه بگه، اونم به اون یکی بگه. والوالد الولد الى يوم القيامه، من اینو قرینه قبلی میگیرم. ببینید والد الولد و دیگه شرط والد حاضر که نیست که، اینجا دیگه شرط که نیست، پدر به پسر، پیغمبر به همه پدرها تا روز قیامت گفته به همه پسرها تا روز قیامت بگن. از همین معلومه که این قبلی هم در همین سیاقه، نه اینکه پدرها به پسرها بگن تا روز قیامت، اما حاضرین فقط اینا که حاضرن بگن، بقیه نگن. یعنی کسی اینطوری صحبت کنه خنده‌دار میشه، میگه مثلا پدر و مادرها چه خصوصیتی دارن که به اونا میگه همه به هم دیگه بگن، اما به حاضرین میگه فقط اینا که اینجا هستن بگن و بقیه نرن بگن، یه وقت مثلا یا بقیه لازم نیست بگن. یه استثنای بیمزه است، یه جدا کردنیه که عرفاً به این شکل صحبت کردن در واقع میخندن که کسی ارادش این باشه. خب خب نه دیگه، ببین وقتی میفرد ول والد قیدیه که به شکل مطلق میفرماید، یعنی الشو الفلامو بر سر والد روشه به طور مطلق. اگر بنا بود توی اون خوابیده که دیگه گفتن نمیخواست، یعنی اگه بود که حاضر به غایب بگه، خب پدرایی هم که حاضرن به بچه هاشون میگفتن دیگه، دیگه گفتن نمیخواست که. نه این جهت مهمتره دیگه، شد توجیه. ببین الان وقتی میگه حاضرین به غایبی، خب بالاخره اون حاضرین تقریبا همشون بابا بودن دیگه، حالا یه مقدارشون نبودن ولی شد همشون، میشه گفت که در حد 80 درصدشون بچه داشتن. وقتی فهمت ولی و بلغ الحاضر الغایب، همشون میرفتن به بچه هاشون، اولین کسی که میگفتن بچه هاشون بود دیگه. نه فرماید این که جدا که حاضر باید به غایب بگه، یکی هم والد به ولد گفتن و به شکل عام پیغمبر فرموده به طور، یعنی مقید به حاضر نمیتونه باشه چون توی حاضر خوابیده. چی؟ خب نتیجه؟ نه اون فلیه بلغ الحاضر هم الی یوم القیامه است، یعنی این قید مال هر دوشه. میدونم این جنبه جواب شما به ایشون رو متوجه نمیشم. حاضر خب نه، من حالا از حرف شما یه نتیجه دیگه گرفتم الان به ذهنم رسید. راستش گاییم خدا کلمه رو به ذهن شما میندازه که من باز یه نتیجه جدید. خود قید الی یوم القیامه اون الحاضر رو هم تفسیر میکنه، چون اون حاضرین مگه چقدر عمر دارن که تا یوم القیامه بخوام به غایبین بگن؟ خب بس این یه نسل موشه دیگه، حاضرین از بین میره، بس معنا نداره الی یوم القیامه، یعنی بیمزه میشه این قید. پس اگه بخوایم این مفهوم حاضر الغائب رو بگیم، باید بگیم حاضرانی که به هر معنا نسبت به مسئله قدیر حاضر حساب میشن به اونایی که غایبن، همینطور حلم مجرن تا روز قیامت برید. و این در واقع قرینه روشن کننده اینه که منظور از حاضر. خب عرض کنم که اینجا چرا 100%؟ برای اینکه یا ایها الرسول بلغ را، بلغ ما انزل را، را این جمله تفسیر می کند و محتوای آیه را با آن شدت در امر به تبلیغ تفسیر می کند و نشان می دهد. از نظر موقعیت پس از بیان امامت و نشان دادن دقیق گروه ضد قدیر، حالا اینطوری بگیم، مرز کامل و اتمام حجت و اینجا جا افتاد نهایی را اعلام فرموده است. این هم از این. و اما نکاتی که توی این آیه بود، الف تفسیر ما انزله، دیگه توضیح نمیدم چون یه بارم اینجا گفتیم ما انزله الیک با جمله ما امرتو به تبلیغه. خب آراستی صوتیش ضعیف شد. مسئله بعدی حجتن، پیامبر این ابلاغ و تبیین مسئله امامت را یک مسئله واجب اعتقادی تلقی می فرماید و از آن به عنوان اتمام حجت یاد می کند. حاضر و غایب یعنی قدیر به اهل آن زمان، آن زمان اختصاص ندارد و غایب شامل همه کسانی که تا روز قیامت در قدیر نبوده اند می شود. این هم یه نکته. قرینه آن جمله شهد او لم یشهد است. بله کجا بودم من مجرد مولده آن و جمله ولد او لم او لم یولد، این قرینه را واضح تر می کند، زیرا لم یولد قطعا شامل همه کسانی که تا قیامت می آیند و در زمان پیامبر هنوز به دنیا نیامده اند می شود. خب این هم تا اینجا. رفتیم توی مطلب دال. امر فلیبلغ تأکید مطلب قبلی نیست، بلکه پیامبر از یک جهت خبر از تبلیغ خود می‌دهد و از سوی دیگر امر به تبلیغ دیگران می نماید. در نتیجه اگر این امر به تبلیغ هم نبود، باز هم حجت بر همه تمام بود، مثل بقیه واجبات. اینم یه نکته.
امر
عرض کردم اون امر به معروف نهی از منکر یه چیز کلیه، شامل همه چی میشه. اما به طور خاص چرا پیغمبر اینجا میفهمد فلیبلغ الحاضر الغائب، یعنی قدیر رو دیگه، یعنی ولایت رو. خب نماز رو نگفته، روزه رو نگفته. خب تو اونا اگه امر به معروف هم نباشه، یعنی اصلا به یه نفر نگی نماز بخون، اون دیگه نماز نباید بخونه، نماز واجبه. حالا میگی یه کمی راهنماییش میکنی، زحمت بخون، خواهش میکنی، گریه میکنی، زاری میکنی، بلکه بخونه. اما اون وجوب نماز خودش میدونه که نماز واجبه اونه، مگه اینکه خبر نداره ها، اون اصلا از موضوع خارج میشه اصلا. کلمه حاضر باید نسبی باشد، نه فقط حاضران در برابر منبر قدیر، زیرا کلمه الی یوم القیامه در این صورت معنا میدهد، اضافه بر اینکه جمله الوالد الولد الی یوم الولد هم قرینه است که مطلق والد تا قیامت را شامل می شود. خیلی خوب دیگه، تا اینجا این فقره هم تمام شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی محمد و آل محمد.